با سلام و روز همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر من جاوید نعیمی با شماستم و امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش می‌برد. در این 60 دقیقه حمله مرگبار در کابل و واکنش‌های گسترده، بیش از 50 تن در این رویداد جان باختند.
تمام شفاخانه‌ها بسیار بسیار مراجعین زیاد بود، آمبولانس‌ها بیشتر هم رسامات داشت.
مقام‌های افغان از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در جریان یک هفته گذشته خبر می‌دهند.
تلفات دشمن نزدیک به 1000 نفر زخمی و کشته دارند.
طالبان این ادعا را رد کردند. در مناطق زیر تسلط طالبان آیا آزادی بیان و رسانه ها وجود دارد؟
طالبان دغره کړل اخترونه چې د مکه
طالبان اول به من هشدار دادن که درباره شان نباید بنویسم، اما زمانی که من قبول نکردم مرا لطکوب کردن.
در جهان رهبران نظامی میانمار دولت وحدت ملی این کشور را گروه تروریستی خواندند. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ آغاز می‌کنم برنامه را با خبرهای این ساعت. سرخط ها شمار قربانیان حمله دیروز در کابل به 50 تن رسیدند. والی اروزگان از کشته شدن 4 پلیس در حمله نفوذی طالبان خبر می‌دهد و پلیس اسرائیل بار دیگر با اعتراض کننده های فلسطینی درگیر شده. مشروع خبرها. وزارت داخلی افغانستان تایید میکند که شمار قربانیان حمله دیروز در منطقه دشت برچی کابل به بیش از 50 تن رسیده. طارق قاریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی طالبان صورت گرفته.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی میباشه. ممکن است آمار هم تغییر کند، چون تا ناوقت شب مجروحین و شهدا انتقال میشدن. این جنایت بزرگ و عمل نابخ شدنی طالبان است.
اما طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کردند. بعد دنبال حمله، رئیس جمهور اشرف غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواسته که اقدامهای جدیتر را بر ضد طالبان به اجرا بگذارند. آقای غنی در اعلامیه طالبان را مسئول بمبگذاری دیروز در نزدیک مکتب دخترانه سیدالشهدا در منطقه دشت برچی کابل دانسته است. این حمله به صورت گسترده از سوی نهادهای مختلف و کشورهای جهان نکوهش شده است. والی اروزگان از کشته شدن 4 پلیس در یک حمله نفوذی طالبان خبر می‌دهد. محمد عمر شهرزاد نیمه شب بر رادیو آزادی گفت این حمله ساعت 11 دیشب بر یک پوسته در منطقه خانقاه مربوط شهر ترینکوت رخ داد. به گفته شهرزاد، یک مهاجم نفوذی طالبان در این رویداد بر همکارانش در پوسته تیراندازی کرد. در این میان محمد کریم موسازوی معاون شورای ولایتی اروزگان بر رادیو آزادی گفت که طالبان در حمله نفوذی دیشب 10 پلیس را در این پوسته کشتند و 6 تن دیگر را با خود بردند. تا اکنون طالبان در این مورد بر رسانه‌ها جزئیات ندادند. پلیس لوگر میگوید 4 تن از نیروهای خیزش مردمی در انفجار ماین در ولسوالی محمد آقا کشته شدند. گلحیدر احمدی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر بر رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت دیروز بر یک موتر نیروهای خیزش مردمی صورت گرفت. به گفته احمدی، معاون نیروهای خیزش مردمی نیز شامل کشته شده هاست. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. درگیری‌های تازه میان نیروهای اسرائیلی و اعتراض کننده های فلسطینی رخ داده. این درگیری‌ها دیروز انگام شدت گرفت که پلیس اسرائیل در برابر هزاران اعتراض کننده فلسطینی از گاز اشکاور و گلوله های رابری کار گرفت. درگیری پس از آن صورت گرفت که از احتمال بیرون کردن فلسطینیان از شهرک های یهودی نشین خبر داده شد. یاکوف شابتی کمشنر پلیس اسرائیل گفته است که نیروهای امنیتی اضافی دیروز در آستانه شب قدر در شهر بیت المقدس مستقر شدند. تا اکنون از زخمی شدن حداقل 205 فلسطینی و 18 پلیس اسرائیلی در درگیری ها خبر داده شده است. پاکستان 2 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را از طریق برنامه کوواکس دریافت کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف دیروز در اعلامیه گفت این نخستین بسته واکسین آسترازنکا است که به پاکستان تحویل داده می شود. کوواکس یک برنامه جهانی واکسین است که تا حد زیاد به کشورهای فقیر در زمینه دسترسی به واکسین کمک می کند. بر اساس اطلاعات پوانتون جانز هاپکینز امریکا، شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در پاکستان اکنون به بیش از 854,000 تن رسیده است. و رئیس جمهور فرانسه از ایالات متحده امریکا خواسته که به محدودیت صادرات واکسین کووید 19 و اجزای سازنده آن پایان دهد. امانوئل مکرون پس از دومین روز اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در شهر پورتوی پرتغال در یک نشست خبری سخن گفت.
من خیلی واضح از ایالات متحده امریکا می خواهم که به صادرات مهار کننده و ممنوعیت اجزای سازنده این واکسین ها که مانع تولید آن می شود پایان دهد. امروز شرکت کیورواک جرمنی می گوید ما نمی توانیم در اروپا واکسین تولید کنیم. گیر مانده ایم زیرا ایالات متحده از برخی مواد جلوگیری کرده. کلید تولید واکسین و رسانیدن سریع آن برای همه کشورهای فقیر یا متوسط تولید بیشتر آن است. ممنوعیت صادرات را بردارید. ممنوعیت روی مواد سازنده واکسین ها را بردارید.
در این میان تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان خواسته که دسترسی عادلانه به واکسین های کووید 19 را از بین کشورهای ثروتمند و فقیر در اولویت قرار دهند. با گفته او این گونه اقدام برای از بین بردن و شکست دادن همگیری ویروس کرونا کمک می کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبری این ساعت با شما هستیم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در خبرها هم شنیدین که وزارت داخله افغانستان تایید میکند شمار قربانیان حمله دیروز در منطقه دشت برچی کابل به بیش از 50 تن رسیده. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیامی که با رادیو آزادی شریک ساخته همچنان از افزایش شمار زخمی ها سخن میگوید. به گفته آریان این حمله سوی طالبان صورت گرفته است.
آمار تلفات رویداد تروریستی دیروز نزدیک مکتب سید الشهدا واقع حوزه 13 کابل افزایش یافته. بالای 50 تن از دانش آموزان و هموطنان ما شهید شدن، کسایی که به خاطر دانش و علم و آموزش در اونجا رفته بودن. یک ساحه کاملا غیر نظامی در حالی که این مکانها از نقطه نظر محارب و مسئولیت دارن و مکانهای اکادمیک اینا مسئولیت جنگی و محاربوی دارن، اما متاسفانه ترورستان از این نقطه به عنوان یک بحث فشار بالای مردم و حکومت افغانستان استفاده میکنن و طالبا مسئول از این میباشن. این جنایت بزرگ و عمل نابخشودنی طالبا است که به دوام حمله بالای محصلین در پل علم لوگر و بالای دانش آموزان که در گذشته هم تشابه این حملات تروریستی نشان میده که طالبا مسئولیت نمیگیرن ولی مستقیما اعضای این گروه در این حملات دخیل میباشن.
طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده و آن را نکوهش می کنند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان در توییتر نوشته که گروه داعش این حمله را انجام داده. بمب‌گذاری دیروز در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل واکنش های تند را هم به امراه داشته. بیشتر در این گزارش.
بعد از ظهر دیروز هنگام رخصتی شاگردان در نزدیک مکتب سید شهدا در غرب شهر کابل انفجار صورت گرفت که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ماه مبارک رمضان و درست چند روز قبل از عید سعید فطر صورت گرفته. علی امید استاد پوهنتون کابل و شاهد عینی این رویداد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که ما در پلیس دختر هستم که به طرف برسی می‌رمدم، تمام شفاخانه ها شخصی و دو تا شفاخانه دولتی در این محل قرار داره که بسیار بسیار مراجعین زیاد بود، امبولانس ها پشتر هم رفت آماد داشت.
محمد حکیم اخلاقی که خواهرزاده اش در این انفجار زخمی شده به رادیو آزادی گفت که شمار زیاد دانش آموزان شوکه شده بودند.
دانش آموزایی که در محل حادثه بوده هنوز به هوش نامده و تعدادی از خانواده های دانش آموزا هم شوک دیدم.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته کشته شدگان و زخمی های انفجار در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا دانش آموزان بین 11 تا 15 سال را شامل می شوند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان این رویداد کار طالبان خوانده شده و از قول رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته شده طالبان با تشدید جنگ نامشروع و خشونت بار دیگر نشان دادند که برای حل صلح‌آمیز و اساسی بحران فعلی علاقمند نیستند. محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان در فیسبوک خود نوشته خودکشی و انتحار بر کودکان خردسال و محصلان جرم بزرگ است و عاملان آن از دین بیرون شده و اسلام از آنها متنفر است. وزارت امور صلح افغانستان در توییتر نوشته همچون حملات هیچ نوع مشروعیت دینی ندارد و عاملان آن دستاورد جز ایجاد نفرت بیشتر در بین مردم ندارند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اعلامیه گفته این گونه حملات بزدلانه تروریستی نابخشودنی، ناپذیرفتنی و ظالمانه است. کلمات در محکومیت این رویداد ضد بشری، ضد انسانی و غیر اسلامی کم می آورند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا برای آزادی گفت
ما از تمام طرف ها خواستار هستیم که برای پایان خشونت ها در افغانستان قطع خونریزی و تلفات ملکی باید از تلاش های صادقانه را انجام بده. از تمام طرف ها خصوصا از طالب ها خواستار ازی هستیم که در ماه مبارک رمضان و روزهای مبارک عید آتش بس نمایند. تمام طرف ها برای صلح تلاش میکنه و تعهد داره، اما این تعهد هنوز در عمل ثابت نشده. امیدوار ایمایی است که این در عمل ثابت شوه که جنگ توقف پیدا بکنه و تمرکز سر مذاکرات بیشتر شوه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله روز گذشته در کابل را محکوم کرده آن را کار کسان دانسته که به گفته او زیر نام داعش و تحت پوشش و چتر استخباراتی اداره کابل فعالیت میکنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بمبگذاری روز گذشته در دشت برچی کابل را یک اقدام وحشیانه خوانده است. ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت هدف قرار دادن یک مکتب دخترانه را در حقیقت حمله به آینده افغانستان خوانده است. استیفانو پونتوکورو نماینده ملکی ناتو در افغانستان نیز این حمله را ناجوانمردانه و شنی خوانده است. سفارت بریتانیا در کابل در توییت این حمله را محکوم کرده، نوشته که خشونت‌ها باید فوراً و قبل از کشته شدن تعداد بیشتر کودکان بی‌گناه پایان یابد. افراسیاب خطک سیاستمدار مشهور و فعال حقوق بشر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در توییتر خود نوشته که حملات تروریستی بر کودکان در افغانستان از حساب خارج شده و به نظر نمی‌رسد که زندگی افغان‌ها برای متحدان فرضی آنها، سازمان ملل متحد و یا حتی دولت‌های اسلامی اهمیت داشته باشد. قبل از این گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت شمار از مرگبارترین حملات را در منطقه دشت برچی در غرب کابل به عهده گرفته است.
حمله خونین کابل که آرامش نسبی چند هفته‌ای را بر هم زد و تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد کرد. وزارت داخله افغانستان تایید می‌کند که اکنون شمار قربانیان حمله دیروز در منطقه دشت برچی کابل به بیش از 50 تن رسیده. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیش از 100 تن دیگر هم در رویداد زخمی شدند. همزمان با رویداد مرگبار دیروز در کابل، مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان گفتند که در یک هفته اخیر جنگ شدت یافته و افغانستان روزهای خونین را پشت سر گذاشته است. آنها در نشست خبری هفتگیشان گفتند که در این مدت حدود 1000 جنگجوی طالبان کشته یا زخمی شدند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. به گفته مقام‌های امنیتی، آمار تلفات غیر نظامیان هم در این هفته بالا بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان از هفته خونین در کشور خود خبر دادند. آنان در کنفرانس هفتگی شورای امنیت ملی گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی در هفته گذشته با تمام توان در حملات طالبان دفاع کردند. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی هفته گذشته را خونین خواند.
خشونت هفته خونینی که قسمی که بود دشمن نیت داشت و می‌خواست که حملات و فشارها را زیادتر بسازد و تمام قوت دشمن نیست. از این که بالاتر چیز دیگه ای ندارد و ما و شما می‌دونیم که تمام کارشون خلاف تمام اصول است.
به گفته آقای سراج در این درگیری‌ها به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. رئیس امنیت ملی جنگجویان طالبان را متهم کرد که در خانه‌های مردم سنگر می‌گیرند و از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. در همین حال یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که در نبردهای شدید در این مدت به طالبان تلفات سنگینی وارد شده است.
در رابطه با جنگ‌ها، بله، در چند روز اخیر جنگ شدت گرفته. در ولایت کشور جنگ شدید شده. قندهار، سلمند، غزنیز، بغلان، فراس، شندن و بخش‌های دیگه از هرات است. تلفات دشمن نزدیک به 1000 نفر زخمی و کشته دارند. در بین از یک از رهبرای کلیدیشان چندین رهبرشان کشته شدند.
آقای ضیا گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت دفاعی بیرون شده و در حالت تهاجمی هستند. آقای ضیا افزود شبکه القاعده هنوز هم در ولایت‌های هلمند و قندهار در کنار طالبان فعالیت دارد و در نبرد با نیروهای دفاعی افغانستان تلفات داشته است. طالبان این ادعاهای مسئولان امنیتی افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفت دلیل شدت نبردها شروع عملیات از سوی نیروهای دولتی است. او افزود در یک هفته گذشته نزدیک به 250 نظامی دولت به طالبان تسلیم شدند. این در حالی است که در یک هفته گذشته جنگ در چندین ولایت افغانستان شدت گرفته. هم دولت و هم طالبان از وارد کردن تلفات بر یک دیگر صحبت کردند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا شنونده عزیز، ساعت 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان به بررسی وضعیت پرداختند.
نشریه بزنس انسایدر چاپ آمریکا در شماره اخیر خود نوشته که در آستانه خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان، این کشور به مشکل تازه مواد مخدر روبرو شده است. به نوشته نشریه، با رفتن قوای خارجی از افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور صرف در مبارزه علیه مخالفین مسلح تنها نمیمانند، بلکه باید مبارزه با مواد مخدر را که دامن گسترده در این کشور پهن کرده نیز با عهده بگیرند. نشریه می نویسد در جریان بدبختی های مواد مخدر در افغانستان در سال 2017 در شرق افغانستان آوازه ها پخش شد که یک گیاه وحشی دیگر در کوههای این کشور می روید که منبع اساسی تولید مواد مخدر کریستال می باشد. در بخش دیگر این مطلب از قول مقامات افغان آمده که می گویند از هر 10 افغان یک نفر آنها در تجارت و قاچاق مواد مخدر دست دارند و این تجارت ماهانه بیش از 35 میلیون دلار برای طالبان و قاچاقبران مواد مخدر درآمد دارد. به نوشته نشریه، رونق تجارت مواد مخدر در کشورهای همسایه افغانستان، مخصوصاً کشور غنی ایران، بازار تولید مواد مخدر را در افغانستان هم شگفتانگیز ساخته است. کشوری که نظر به تخمین مرکز مطالعات اروپا در حدود 192 هزار کیلومتر مربع خاک آن که یک سیوم تمام سرزمین آن را تشکیل می‌دهد برای کشت و زراعت مساعد است. علاوران قاچاقبران مواد مخدر اکنون دقیق‌تر و پیشرفته‌تر کار می‌کنند که کشف کارگاه‌ها و فابریکه‌هایشان هم کار آسان نیست. نشریه میل آنلاین که از بریتانیا نشرات می‌کند داستان یک افغان به نام ادریس نوشته است که در افغانستان به قوای بریتانیایی ترجمانی می‌کرد و امروز در بریتانیا با تهدید افراط‌گرایان روبروست. در مطلب میل آنلاین می‌خوانیم که این افغان می‌گوید از جهنم در افغانستان فرار کرد اما نمی‌دانست که دشمن در بریتانیا در پیشروی دروازه او قرار دارد. نشریه از قول او می‌نویسد که افراط‌گرایان در بریتانیا مخصوصاً کسانی که در این کشور تازه به اسلام رو آوردند با او با تندی برخورد می‌کنند. او از یک مرد آیرلندی که تازه مسلمان شده یادآوری می‌کند که به او گفته است باید دوباره به افغانستان برگردد و در صفوف طالبان به گفته او با کفار بجنگد. ادریس یکی از مشهورترین ترجمان‌های افغان بود که برای قوای بریتانیا در افغانستان کار می‌کرد و به گفته خودش بیش از 500 بار خطر مرگ را در میدان جنگ از سر گذرانده و در مبارزه با تروریسم سهم گرفته، ولی اکنون در بریتانیا تهدید را در چند متری خود می‌بیند. یک زمان بزرگترین آرزویش جنگ برای کشورش بود، ولی امروز می‌خواهد به خاطر عقاید خود بجنگد، یعنی علیه افراط‌گرایی مبارزه کند.
شنونده عزیز، در جریان هستید که طالبان اخیراً هشدار را برای رسانه‌ها پخش کردند. پرسش در اینجا مطرح می‌شود که در مناطق زیر تسلط خود طالبان های آزادی بیان و رسانه‌ها وجود دارد؟ خبرنگار رادیو آزادی با شمار از مردم که در برخی از مناطق زیر تسلط طالبان زندگی می‌کنند در مورد آزادی بیان صحبت کرده. بیشتر در این گزارش.
دو سال پیش جنگجویان طالبان یک فعال فرهنگی و مدنی را در ولایت غزنی زندانی کردند. این گروه گفته بود که این فعال مدنی با قربانیان حمله ها و انفجارها همدردی کرده بود و پیام های غمشریکی خود را از طریق رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته بود. این فعال مدنی هنوز در غزنی زندگی می کند. او از ترس جنگجویان محلی نمی خواهد که اسم و صدایش نشر شود. او به رادیو آزادی گفت که طالبان به خاطر پیام های فیسبوکیش او را برای چند روز زندانی و شکنجه کردند که نشانه هایش هنوز هم در روی بدنش باقی است. در ولسوالی شهید حساس ولایت اوروزگان یک فعال رسانه‌ای دیگر زیر سلطه طالبان زندگی می‌کند. این جوان 23 ساله هم از ترس به خطر افتادن جانش نمی‌خواهد نامش گرفته شود. در مورد رفتارهای جنگجویان نشر می‌کرد، زندگی برایش دشوار شد.
طالبان اول به من هشدار دادن که درباره‌شان نباید بنویسم، اما زمانی که من قبول نکردم مرا لطکوب کردن و گفتن که چرا درباره‌شان می نویسم. من به آنها گفتم که به علت بلند کردن صدای مردم این کار را می کنم.
در مرکز ترینکورد که تقریبا 15 روزی که شده یا موضوع پیش اسواله.
طالبان در سال 2016 تمام افراد مسلح خود را از استفاده گوشی های تلفن هوشمند به دلیل مسائل مذهبی و امنیتی منع کردند. در ساحه زیر تسلط طالبان افراد مسلح این گروه از استفاده آزاد مردم از تلفن های هوشمند و اینترنت هم آنقدر راضی به نظر نمی رسند. اما اینکه در این مناطق تلفن های کیبلی وجود دارد، طالبان و مردم محل مجبورند که از تلفن های ساده استفاده کنند. یکی از دلایلی که طالبان بر استفاده از تلفن های هوشمند ممنوعیت وضع کردند، جلوگیری از حمله های تیاره های بی پیلوتی آمریکا بود. بعضی از فعالان آزادی بیان میگویند که طالبان از آن حراس دارند که اگر در ساحات زیر تسلطشان مردم از گوشی های هوشمند استفاده کنند، با استفاده از گرفتن عکس و ویدیو محل بود و باش و فعالیت این گروه زود آشکار می شود. در ساحات زیر تسلط طالبان رسانه‌های خصوصی وجود ندارد. این گروه از خود برنامه‌های آنلاین و چاپی دارند و همچنین در بعضی از ساحات زیر تسلط گروه طالبان رادیوی صدای شریعت نشرات دارد. خبرنگاران رسانه‌های آزاد هم نمی‌توانند در ساحات زیر تسلط گروه طالبان آزادانه رفت و آمد کنند. موارد اندکی وجود دارد که برخی از خبرنگاران بعد از تفاهم با سخنگویان گروه طالبان و قمانداران محلیشان با در نظر داشته قواعد سختگیرانه به مناطق زیر تسلط این گروه رفته باشند. گروه طالبان در زمان حکومت خود به مردم اجازه نمیداد که اینترنت استفاده کنند یا عکس و ویدیو بگیرند، اما حالا این گروه زیاد به همین وسایل ارتباطی تکیه میکنند. سخنگویان این گروه به خاطر رساندن تبلیغات و پیام‌های خود در رسانه‌های اجتماعی فعال هستند. آنان به چند زبان صفحه‌های اجتماعی دارند و با کیفیت بالا ویدیو تهیه می‌کنند و به نشر می‌رسانند. طالبان در ساحات زیر تسلط خود استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط مردم عادی را به صورت کامل ممنوع نکرده، اما محدودش کرده‌اند. عده‌ای از مردم که در مناطق زیر تسلط طالبان هستند، به رادیو آزادی گفتند که در ساحات حاکمیت این گروه انتقاد پذیرفته نمی‌شود. همچنان در بعضی از مناطق طالبان مردم را از تماشای تلویزیون هم منع کرده‌اند و کسی نمی‌تواند که بر ساختمان خانه خود آنتن تلویزیون نصب کند. گروه طالبان نه تنها در ساحات زیر تسلط خود کار رسانه‌های مستقل خبرنگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی را محدود کرده، بلکه سازمان حقوق بشر نیز این گروه را متهم کرده که در ساحات زیر تسلط حکومت هم خبرنگاران و فعالان مدنی را تهدید می‌کنند. مسئولان حکومتی طالبان را در کشته شدن خبرنگاران مقصر می‌دانند، اما سخنگویان گروه طالبان این ادعاها را همواره رد کرده‌اند. طالبان نمی‌پذیرند که در ساحاتشان آزادی بیان محدود شده باشد و حق استفاده از رسانه‌های اجتماعی از مردم سلب شده باشد، اما این گروه گفته که آزادی بیانی که در قانون اساسی فعلی افغانستان تضمین شده برایشان پذیرفتنی نیست. چند قبل ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفته بود:
وقتی است که ما به یک تفاهم نزدیک می شویم. آمدن یک نظام در راه است و برای ما همین مهم است که آزادی بیان وجود داشته باشد. برایش یک چارچوب ساخته می شود و شاید هم اصلاحاتی بیاید که از تهمت و حق حرمت جلوگیری شود. همچنان آزادی بیان برای یک جامعه بسیار مهم است. برای ما هم مهم است. ما هرگز کار نمی کنیم که صدای خبرنگاران را خاموش کنیم.
اما کسانی که در مناطق تحت تسلط این گروه زندگی می کنند نظریات دیگری دارند. برخی از باشندگان بعضی از مناطق می گویند که دیدگاه قماندانان محلی طالبان در مورد آزادی بیان تغییر نکرده. بخشی از ولسوالی زازه یاریو به دست گروه طالبان بود. یک فعال مدنی و بزرگ قومی آن منطقه به رادیو آزادی گفت که زمان یک قماندان محلی گروه طالبان او را نزد خود خواسته بود و عکس ها و نوشته هایی را که او در صفحات اجتماعی منتشر کرده بود نشانش داده بود. در میان آن عکس ها عکس دست جمعی از بزرگان قومی با حامد کرزی رئیس جمهور سابق هم موجود بود. او گفته که قماندان محلی طالبان از مصاحبه آنلاینش هم یادآوری کرده بود. در نتیجه قماندان محلی طالبان این شخص را برای مدت زندانی کرده بود، اما سرانجام این بزرگ قومی با پادرمیانی بزرگان قومی از زندان رها شده بود. محمد نصیب، یک تن از باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز، در ساحه زیر تسلط گروه طالبان زندگی میکند. او میگوید که نمیتواند در تلفن‌های همراهشان آهنگ یا شعر نگهداری کنند، با دلیل آن که ممکن است هر آن جنگجویان تلفن‌هایشان را بررسی کنند.
ما تنها در فیسبوک محل زندگی خود و عکس‌های خود را نشر کرده میتوانیم، اما اجازه نوشتن نداریم. اگر بخواهیم مقاله و یا نظر سیاسی بنویسی هیچ امکان ندارد. اگر این کار را انجام دهی یک طالب عادی هم برایت جزا تعیین میکند.
به گفته محمد نسیم، شاید دیدگاه گروه طالبان در بخش رسانه‌های اجتماعی و آزادی بیان تغییر کرده باشد، اما در ساحات زیر تسلطه‌شان طالبان بر فعالیت جوانان در صفحات اجتماعی سخت نظارت میکنند. وحدت الله یک باشنده محلی است که در ساحه تحت تسلط طالبان به سر میبرد. او به رادیو آزادی میگوید که در محلشان مردم با مشکلات و در بعضی موارد با ظلم و ستم طالبان روبرو هستند، اما مردم از ترس جان خود در صفحات اجتماعی چیزی گفته نمیتوانند.
در ولایت کنر در مناطقی طالبان حاکمیت دارند، ما به صفحات اجتماعی دسترسی نداریم و نمیتوانیم به فکر آرام در صفحات اجتماعی فعالیت کنیم. اگر ما چیزی بنویسیم و از کارکردهای طالبان انتقاد کنیم، از طرف طالبان تعقیب و تهدید میشویم.
وحدت الله میگوید که گاه با موارد روبرو می شود که طالبان تلفن های همراهشان را بررسی می کنند. سمیع الله، یک تن از باشندگان ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی که زندگی می کند یک نهاد مهم مدنی تشکیل کرده بود و در صفحات اجتماعی عکس ها و فعالیت های خود را نشر می کرد. او اضافه می کند که سرانجام بزرگان محلی طالبان او را فرا خواندند و هشدارش دادند که اگر به فعالیت های خود همچنان ادامه دهد با عواقب بدی روبرو خواهد شد. حالا که گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت به صورت وقفه‌ای در جریان است، بسیاری از افغان‌ها نمی‌دانند که بعد از تفاهم احتمالی بین دو طرف، آنان با آزادی بیان و استفاده از رسانه‌های اجتماعی دسترسی خواهند داشت یا نه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. رسیدیم به نیمه ساعت و